ساعت 8 شب در تهران، 6:30 عصر در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای میگوید هدف اصلی دشمن از جنگ نرم استحاله جمهوری اسلامی است. مقام های دولت حسن روحانی از تصویب کلیات برجام استقبال کردند. و نخست وزیر ترکیه میگوید به احتمال قوی گروه خلافت اسلامی مسئول انفجارهای روز شنبه در آنکارا است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنچه را جنگ نرم خواند جنگی پیچیده و بسیار مهم توصیف کرد و گفت هدف اصلی جنگ نرم تغییر باورهای مردم، استحاله جمهوری اسلامی و تغییر باطن آن با حفظ صورت و ظاهر است. علی خامنه ای خطرات جنگ نرم را بیشتر از جنگ سخت دانست و گفت جنگ‌های سخت معمولاً موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌شود، اما جنگ نرم انگیزه‌های مقابله را از بین برد و زمین ساز ایجاد اختلاف هم می شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت از دیگر اهداف جنگ نرم تغییر نظر مردم به گذشته است تا نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع انقلاب اسلامی برای از بین بردن این گذشته وجود نداشته است. رهبر جمهوری اسلامی سازمان صدا و سیما را به افزایش تلاش برای خونسا کردن جنگ نرم توصیه کرد و گفت این کار باید با تحلیل عمیق و مبنایی و با پرهیز از تظاهر و درشت‌نمایی به صورت هنرمندانه انجام گیرد تا مخاطبان اقناع شوند. در حالی که مقام‌های دولت حسن روحانی از تصویب کلیات طرح مربوط به توافق هسته‌ای وین در جلسه روز یکشنبه مجلس استقبال کردند، واکنش‌ها به اتفاقات این روز از جمله تنش بین علی اکبر صالحی و روح الله حسینیان نماینده تهران ادامه دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه 20 مهر با اشاره به استقبال دولت از تصویب طرح اقدام متناسب ایران در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفت که دولت در پیاده کردن توافق هسته‌ای وین به توصیه‌های نمایندگان مجلس عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزیر خارجه ایران هم ضمن استقبال از مصوبه مجلس گفته است که فرجام برجام در مجلس شورای اسلامی مثبت است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم که از سوی وزیر خارجه به عنوان مسئول پیگیری اجرای برجام معرفی شده، گفته که این طرح توانسته توقعات وزارت خارجه را برآورده کند. آقای عراقچی روز یکشنبه ساعتی پس از تصویب کلیات طرح برجام در مجلس گفته بود که با توجه به تصویب کلیات طرح مربوط به توافق هسته‌ای احتمالاً از دوشنبه هفته آینده مرحله جدید اجرای توافق هسته‌ای وین آغاز می‌شود. با این حال او روز دوشنبه اعلام کرد که بعد از تصویب نهایی طرح مجلس و تایید آن در شورای نگهبان می‌توان گفت که مراحل قانونی مربوط به برجام در ایران طی شده و آماده خواهند بود تا وارد مراحل بعدی شوند که به عنوان روز تصویب ثبت می شود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت انفجارهای روز شنبه در آنکارا به طور قطع توسط دو تروریست انتحاری انجام گرفته و به احتمال قوی کار گروه خلافت اسلامی یا داعش بوده است. آقای داوودوغلو گفت هدف از این سوءقصد اثر گذاشتن بر انتخابات پارلمانی ترکیه است. انتخابات پیش از موعد ترکیه قرار است روز اول نوامبر 10 آبان ماه برگزار شود. دفتر نخست وزیر ترکیه تعداد کشته شدگان انفجارهای روز شنبه را 97 نفر اعلام کرده، اما حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور میگوید 128 نفر در این انفجارها جان باختند. آکادمی علوم سوئد روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد را به آنگس دیتون، اقتصاددان بریتانیایی، اهدا کرد. یوران هانسون نماینده آکادمی نوبل گفت جایزه نوبل اقتصاد به خاطر تحلیل‌های آنگس دیتون در مورد مصرف، فقر و رفاه به او اهدا می‌شود. آنگس دیتون 69 سال پیش در ادینبورگ زاده شد و تحصیلات خود را در دانشگاه کمبریج به پایان رساند. او هم‌اکنون استاد دانشگاه پرینستون در آمریکاست. خلاصه یه چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه که همکارم بهروز کارونی اون رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع اعتراضی معلمان در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران در روز پنجشنبه 16 مهر ماه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سایت تابناک خبر داد که یکی از کارگران شهرداری بندر انزلی پس از اقدام به خودکشی درگذشته است. این سایت اشاره کرد که یک مورد مشابه این خودکشی نیز چند هفته پیش در پارک جنگلی شهرداری انزلی اتفاق افتاد. تابناک افزود پس از خودکشی اول شایعاتی مبنی بر پرداخت نشدن حقوق کارگران شهرداری انزلی مطرح شد که با تکرار این اتفاق شایعات به شدت قوت گرفته و مردم پاسخ مناسبی را از مسئولین و از شخص شهردار بندر انزلی طلب می کنند. پیام سندیکا، نشریه سندیکاهای کارگری ایران، با اشاره به سخت‌تر شدن زندگی برای اقشار زحمتکش نوشت نانها هر روز کوچکتر می شود و نهادی هم برای رسیدگی نیست. این نشریه با اشاره به اینکه با فرارسیدن فصل مدارس رنج خانواده‌های کارگری بیشتر می‌شود اضافه کرد مشکل خرید دفتر و کتاب، لباس و کفش در تبلیغات جاری در ایران جایی ندارد و در عوض هیاهوی حل شدن موضوع هسته‌ای و اظهارات مسئولین ریز و درشت تیتر اول رسانه هاست. نشریه سندیکاهای کارگری ایران این پرسش را مطرح کرد که با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران چه مقدار از آن برای رفاه زحمتکشان صرف خواهد شد؟ پیام سندیکا نوشت آیا همونطور که در قانون اساسی گفته شده است تحصیل رایگان خواهد شد؟ بهداشت و بیمه رایگان گسترش خواهد یافت و نان، برنج و روغن و مسکن ارزان خواهد شد؟ این نشریه در پایان نوشت مبارزه با برنامه آزادسازی قیمت‌ها و گرانی هر روزه، گسترش خصوصی سازی و مبارزه با از بین رفتن تولید داخلی از اولویت‌های سندیکاهای کارگری است که باید این مبارزه را با تلاش برای افزایش سطح دستمزدها، تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت پیوند زد. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که علی فایزپور از فعالان کارگری در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. هنوز دلیل بازداشت آقای فایزپور اعلام نشده است، اما وی در مراسم تشییع شاهراخ زمانی فعال کارگری که در زندان رجای شهر کرج درگذشت سخنرانی کرده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتپه که پس از 15 روز بازداشت در اداره اطلاعات اهواز به زندان کارون انتقال داده شده بود، به دلیل وضع وخیم جسمانی ناشی از بیماری قلبیش به بهداری این زندان منتقل شد. به نوشته ای سایت اتحاد، مسئولان زندان کارون اهواز پس از گذشت 5 روز داروهای این فعال کارگر زندانی را تحویل گرفتند، اما از دادن وقت ملاقات به خانواده اش خودداری کردند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین 148 کشور جهان 109 و در حقوق و دستمزد 138 است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افدهتن گفت در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران 128 است که به گفته او نشان می‌دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است. سایت حقوق معلم و کارگر و برخی از سایت‌های کارگری گزارش دادند که شماری از معلمان در برخی از شهرهای ایران روز پنجشنبه اقدام به برگزاری تجمع کردند. معلمان در ماه‌های گذشته بارها با برگزاری تجمع‌هایی در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش استان‌ها و شهرها و نیز ساختمان مجلس خواستار تحقق مطالبات صنفی، بهبود کیفیت تحصیلی مدارس و نیز آزادی فعالان زندانی حقوق معلم شده بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، در تجمع‌های روز 16 مهر ماه بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان قرائت شد. در این بیانیه آمده است دولت فعلی در حوزه‌هایی که مربوط به جامعه فرهنگیان بود عملاً تغییری را رقم نزد. به گفته این نویسندگان این بیانیه، افزایش ناچیز بودجه آموزش و پرورش، برقراری نگاه امنیتی به اعتراض‌های صنفی، ادامه روند محدود کردن فعالیت تشکل‌های صنفی و فشار بر این فعالان از سوی نهادهای امنیتی وابسته به دولت و تعامل معامله‌گونه تیم مدیریتی وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان مجلس چهره‌ای مطلوب از دولت در بین فرهنگیان ترسیم نکرده است. آنان همچنین با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در قبال معلمان نوشتند گویا در قوه قضاییه صدای مظلومیت فرهنگیان شنیده نمی شود و هر معلمی که بنابر وظیفه ذاتی خود از حقش دفاع کند پاسخش را با آرای قضایی و زندان دریافت می کند. ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه و کالج‌های بریتانیا با اشاره به اینکه خواسته‌های معلمان در تجمع‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران صنفی بوده است و آنان به هیچ جناحی در ایران وابستگی ندارند می‌افزاید.
در رابطه با ناکارآمدی آموزش پرورش هست، یعنی تمرکززایی و دخالت در تدوین آموزش درسی، و یکی از نکاتی که مطرح نشده بود در مطالبات قبلی به فراموشی سپردن بازنشستگان آموزش پرورش، بی‌توجهی محض به این قشر زحمت کشیده، بگونه ای که نازل بودن حقوق آنها و اختلاف فایش آن حتی نسبت به همکاران شاغل در آموزش پرورش سبب شده که در سخت شرایط زندگی میکنند. و توی بیانیه آخری باز ادامه روند تبعیض‌آمیز در مورد آموزش پرورش و همچنین اقدام فراقانونی در رابطه خصوصی سازی یکی از مسائلی که تاکید شده توی این بیانیه، و ادامه تشدید احضار، سرکوب و دستگیری فعالین صنفی معلمی از خواسته‌ای بوده که توی این آخرین بیانیه مطرح شده.
تجمع‌های روز 16 مهر ماه در شرایطی برگزار شدند که گزارش حاکی از بازداشت تعدادی از فعالان حقوق معلمان به دست ماموران امنیتی پس از اعتراض‌های صنفی گذشته آنان بوده است. ستار رحمانی با اشاره به اینکه حکومت ایران به ویژه نمی‌خواهد در قبال دو خواسته معلمان ایران کوتاه بیاید می‌افزاید:
تشکل مستقل معلمان که اینو مطرح کردن به این مفهومه که اگر این تشکل مستقل به معلمان داده شود، باید به خبرنگاران، به روزنامه‌نگاران، به نویسندگان، به پرستاران، به فعالین جنبش کارگری هم داده بشه. این یه خواست مدنیه که بدون اینکه به کسای دیگه اگه فرض کنیم این خواست دادن نشه مفهومی نداره. یعنی اگر به معلمان بدن، خانه‌ها باید به کارگران، فعالین دیگه هم این مطالبه رو بدن. و وجود تشکل مستقل کارگری معلمی بدون داشتن آزادی اعتصاب، آزادی بیان، اعتراض، اعتصاب مفهومی باز نداره. یعنی به دنبال این خواسته هم باید داده بشه. دوم، خصوصی سازیه. خصوصی سازی مدارس همراه با خصوصی سازی کارخانجات، معادن و غیره صورت میگیره و دولت بنابر پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول این پروژه رو میخواد دنبال بکنه. ممکنه سر دستمزدها و استانداردسازی مدارس اینا باش بازی بکنن، کمی بالا پایین بکنن، اما اون دو تا خواسته اساسیه که کنار نمیان. و به خاطر همین این فعالین صنفی که الان توی دربند هستن یا بقیه فعالین که توی هنوز دستگیر نشدن، اینا بهشون فشار میارن که یا بیان تحت کنترل ما فعالیت بکنید، اونجوری که ما میگیم بیان فعالیت سنفیتون رو بکنید، مثلا تحت نظارت شورای اسلامی معلمان یا سازمان‌های دیگه که برای کارگران درست کردن، مثل شورای اسلامی، انجمن سنفی، مجمع عالی نمایندگان، به این ترتیب میخوان کنترل شده. و به خاطر همین سرکوب تابستان هدفش این بود که این جنبش که وسیع‌ترین جنبش سنفی توی معلمان هستش، این دامنش گسترده نشه. و به نظرم تا حدودی هم موفق بود. یعنی تجمع 16 مهر آنچنان که انتظار میرفت معلم‌ها در سطح وسیع بیان شرکت بکنن، شرکت نداشتن. توی برخی از شهرها، خود توی همدان و کردستان برخی از شهرها تعداد قابل ملاحظه بود، اما در بیشتر شهرها به خاطر همین تهدیدها و احضارها که من فکر کنم تا حدودی میگم پروژه رژیم کار کردیم بود که تونستن تا حدودی تعدادی رو منفعل بکنن و نذارن توی این نوع تجمعات شرکت کنن. اما معلمان من به نظرم آگاهانه در این پروژه رو شناختن، چه تماس با اتحادیه‌های معلمان بین‌المللی، چه تماس با آموزش بین‌الملل EI، و چه در داخل با تومار نویسی، با نامه نگاری، با تماس با ادارات محلی و استانی. این مجموعه چون خواسته داده نشده، این فعالین صنفی از پای نخواهند نشست و این معلمان مبارزشون رو ادامه خواهند داد.
یک راننده یک کامیون برای ما میگوید:
واقعا با فلاکت و بدبختی در زندگی میخونیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم بهش.
یک شنونده نیز درباره کارگران ساختمانی میگوید:
یه کارگر ساختمانی میره و بالای ساختمان کار میکنه، از 30,000 تومان میگیرد، جان خوش را از دست میدهد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211 تماس بگیرید.